خواهد شد. از سوی هم سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف که در این نشست حضور داشت، چالش‌ها در بخش معارف را می‌پذیرد و می‌گوید برای بهبود این وضعیت تطبیق پلان اصلاحی از سال گذشته به این سو آغاز شده و هم‌اکنون نیز در حال تطبیق شدن است.
یافته‌هایی که داشتن، یافته‌ها در قسمت خصوصا حفظ و مراقبت مکاتب مشکلات وجود داشت، در قسمت نرسیدن کتاب‌های درسی و در قسمت پایین بودن کیفیت تعلیمی البته مشکلات و چالش‌های اصلی وجود داره و ما این رو می‌پذیریم، ولی در پلان رفرمی که ما در سال 1396 را آغاز کردیم بخش از این مشکلات دیده شده که بتانیم دسترسی در واقع شاگردان را به فضای مناسب تعلیمی بیشتر کنیم.
با این هم از صدیق پتمن کارشناس امور تعلیمی میگوید فساد در معارف سبب به وجود آمدن چالش ها شده است و تاکید دارد که باید معارف همواره تحت نظارت جدی قرار داشته باشد و مطابق به تکنولوژی عصر مجهز ساخته شود.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت می کنیم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه به سلسله برنامه های قبلی در مورد محاکمات عادلانه، اینک در مورد اصول حاکم بر محاکمات عادلانه بحث صورت می گیرد و در این برنامه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودسمن یا نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود داریم. خانم گیروال، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلامای خیش را به تمامی شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
در آغاز میشه کمی توضیح داشته باشیم از شما درباره اصول حاکم بر محاکمات عادلانه.
این اصول بیانگر تمامی استانداردهای بنیادین حقوق بشر که در اکثریت اسناد بین المللی حقوق بشر مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر یا هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنان اکثریت منشورها و کنوانسیونهای دیگر بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از او را داره میباشه، باید بگیم که این اصول یک نقش تعیین کننده در رابطه به هدایت محکمه به سوی عدالت داره. یعنی امی اصول سبب عظیم میشه تا با رعایت آنها طرفین محاکمه یا طرفین هر دوسیه یا هر قضیه به مو حقوق بنیادین خیش دسترسی پیدا کنند. و این اصول در صورت کل طوری که از کنوانسیون های بین المللی و منشور های بین المللی و همچنان از تضمین هایی که در حقوق ملی دارن به صورت کل ما میتونیم به سه اصل اشاره کنیم که اصل اولش اصل حمایت برابر قانون از افراد میباشه، اصل دوم هم اصل قانونیت جرایم و جزاها و اصل سوم هم اصل براءت ذمه میباشه.
میشه بگوین که اصل حمایت برابر قانون بر افراد و موازین حقوقی آن در قوانین ملی و بین المللی چگونه است؟
قبل از اینکه روی موازین حقوقی از این بحث کنیم میگیم که اصل برابری عبارت از این که تمامی افراد دارای حقوق و مکلفت های یکسان باید باشه در مقابل قانون. و این اصل زمینی اصلی و اساسی حقوق و آزادی های فردی به شمار می رود. یعنی تا زمانی که این اصل در قوانین رعایت نشده باشه، محال است که افراد بتوانند به مو حقوق و مکلفت های اساسی خود دسترسی پیدا کنند. و در اینجا باید بگیم که قوانین باید در هر جامعه طور ساخته شوه که این اصل به صورت کامل رعایت کنند تا بتانیم به یک جامعه که در او حقوق و امتیازات همه افراد در نظر گرفته میشه رسیدگی پیدا کنیم. و خب اصل برابر زمانی میتونه که در روی یک جامعه حاکمیت پیدا کنه که ما با افراد به طور مساوی بدون در نظر داشته زبانشان، مذهبشان، دینشان و نژادشان با آنها یا موقفشان با آنها برخورد و اینکه برابری را بین مرد و زن در نظر بگیریم. به این مفهوم که همه فرصت‌هایی که برای مردها در یک جامعه مساعد میشه به خاطر پیشرفتشان باید کوشش کنیم که عین فرصت‌ها برای زنها هم مساعد شوند تا بتوانند بینشان برابری را به وجود بیاره. مثلا اگر مردها اجازه داشته باشند که به مکتب بروند، باید عین زمینه برای خانم‌ها یا بر دخترها هم مساعد شوند تا بتوانند که در آینده زمانی که در جامعه حضور پیدا میکنند به صورت برابر و مساوی با هم رقابت بپردازند. و در عین حال در حقوق جزا هم تمامی افراد باید در مقابل محاکم، در مقابل قانون دارای مساوات و برابری کامل باشند. زمانی که یک فرد به محکمه میره، اگر ما یک زن هستم به محکمه مراجعه میکنم، باید با ما برابر با یک مردی که به محکمه عارض میشه برخورد صورت بگیره. یعنی هیچ نوع تبعیض باید بین افراد در برابر قانون وجود نداشته باشه. خوشبختانه به خاطر حمایت از این اصل هم در قوانین بین المللی و هم در قوانین ملی تضمین های اساسی وجود داره. مثلا ما میتونیم که از ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد کنیم که ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که تمامی افراد آزاد به دنیا آمدن و دارای حقوق برابر هستند و باید با همه ایشان به طور یکسان برخورد صورت بگیره. همچنین ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه صراحت داره که میگوین هم افراد در برابر قانون مساوی هستند و باید بدون در نظر داشت هیچ گونه تبعیض و همه به صورت برابر برخورد صورت بگیره. بر علاوه از این در تضمین های ملیش اگر ما در نظر بگیریم که اولین تضمین اساسیش همان ماده 6 قانون اساسی افغانستان است که ماده 6 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی به اساس عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، دموکراسی، تامین وحدت ملی و برابری بین همه اقوام و قبایل مکلف است. و همچنین ماده 22 قانون اساسی افغانستان میگوید که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردار است. این ماده 14 قانون تشکیل وظایف صلاحیت های محاکم در رابطه صراحت دارد که میگه رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت و بی‌طرفی صورت میگیرد.
بسیار خوب. شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب اصل قانونیت جرایم جزاها چگونه اصل است و موازین حقوقی آن در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
اصل قانونیت جرایم جزاها از جمله اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا شمرده می شود. یعنی این اصل در ساحه عدالت جزایی و تثبیت جرم جزا از اهمیت بسیار خاص برخوردار هست، زیرا همین اصل قانونیت جرایم جزاها است که به ساحه اعمال قضایی مشروعیت می بخشد. یعنی تا زمانی که همین اصل ما در قوانین خود یا در حقوق جزا نداشته باشیم، ما نمیتونیم که امو اعمال که قوی قضایی ما اجرا میکنه او را مشروعیت ببخشیم.
بله.
در رابطه با اصل قانونیت و جرایم جزاها باید بگویم که اصل به این مفهوم است، یعنی که هر عملی که جرم شمرده میشود باید در قانون قبل از قبل پیش بینی شده باشد و هیچ کس ما نمیتونیم خودسرانه مورد محاکمه و مجازات قرار بدیم.
بله.
مگر اینکه مرتکب عمل گردیده باشد که در قانون جرم انگاری شده باشد. خوشبختانه این اصل هم در قوانین ملی و هم در قوانین بین المللی موازین حمایتی خود را داره. بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه صراحت داره که هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن طبق قوانین ملی و بین المللی جرم شناخته نشده باشه محکوم نمی شود. ماده 51 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در رابطه صراحت داره که هر کس به علت فعل یا ترک فعل که در زمان ارتکاب آن او عمل طبق قوانین ملی و بین المللی جرم شناخته نشده باشه، فرد مورد محاکمه و مجازات قرار نمی گیره. از قانون اساسی افغانستان اگر ما شروع کنیم، در ماده 29 قانون اساسی افغانستان آمده. این ماده 29 قانون اساسی بر علاوه از یک تضمین خاص برای حمایت از این اصل است، خود این اصل هم به ما معرفی میکنه، طوری که میگه هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشه. یعنی تا زمانی که یک عمل را که صورت میگیره در قانون جرم انگاری نشده باشه او عمل جرم شمرده نمیشود. مثلا مثال شما میتونیم که از پدیده شوم بچه بازی بدیم که قبلا در قوانین افغانستان این عمل جرم نبود و بسیار به صورت آزادانه صورت میگرفت، اما بعد از اینکه در اثر تلاش های پی در پی کمیسیون حقوق بشر این عمل فعلا در کد جزای جدید افغانستان جرم انگاری شده و هر کس که مرتکب این عمل گردد در مقابل قانون از مسئولیت جزایی برخوردار می شود. این اصل باز هم میگه که هیچ کس را نمیتوان تعقیب، گرفتار و توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل نافذ گردیده باشد. یعنی زمانی که فرد امروز یک عمل انجام میده و فردا او عمل در قانون جرم میشه، این فرد مسئول شناخته نمیشه به خاطر عملی که امروز انجام داده، به خاطر که عمل قبل از توشیه یا نشر قانون صورت گرفته بود. اما عمل را که اگر بعد از نشر قانون انجام میده، در او صورت این فرد محکوم شناخته میشه و هم میتونه که مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره.
خب اصل برایت ذمه چگونه است و موازین حقوقی از در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
اصل برایت ذمه یا همانا اصل برایت جزایی که ما میگوییم یا هم بیگناهی فرد الا زمان یکی به حکم محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار بگیره، این به این مفهوم است یعنی که همه افراد از زمان تولد الا زمانی که مرتکب یک عمل جرمی میشوند و محکمه با صلاحیت اونها را محکوم علیه قرار میتن یا محکوم میکنن، فرد بیگناه میباشه و هیچ کس را نمیتون به خاطر عملی که در قانون جرمنگاری نشته باشه مورد محاکمه و مجازات قرار داد. به این مفهوم که همه انسان ها تا زمانی که مجرمیت آنها در یک محکمه عادلانه و مستقل ثابت نشده باشه، در مقابل قانون برائت دارن و بیگناه شمرده می شود. این اصل حتی به حد در قوانین ما، خصوصا در قانون جاد جزایی افغانستان اهمیت داره که قانون جاد جزایی در رابطه میگه سرانوال و قاضی نمی توانند دلایل مبهمه در قضیه به حیث دلایل اثبات علیه مظنون بشمارن و همچنان نمی توانند که دلایل ابهام یک نوع توجیه کنند علیه متهم و مظنون. یعنی تا زمانی که دلایل اثباتی وجود داشته باشه، حتی با نمیتونیم که به دلایل ابهامی استناد بکنیم. یعنی این اصل از اهمیت بسیار زیاد خاصه در قوانین جزایی افغانستان برخوردار است. حتی تا زمانی که ما میگیم حکم قطعی بالای محکمه بالای مظنون یا متهم صادر نشده باشه، ما میتونیم که فرد را بیگناه ثابت بکنیم. زیرا ممکن است مثلا حکم محکمه ابتدایی یک فرد را مجرم ثابت بسازه اما استیناف به بیگناهی فرد حکم کنه. به این مفهوم تا زمان که حکم قطعی محکمه صادر نشده باشه، حکم قطعی که طرفین به او قناعت نکرده باشن، ما نمیتونیم که فرد مجرم خطاب کنیم. تا او زمان در زمان کشف فرد مظنون خطاب میشه و هم در زمان تحقیق به فرد متهم میتونیم که خطاب کنیم. به هیچ وجه تا زمان که حکم قطعی نشده باشه، ما کسی را مجرم خطاب کرده نمیتوانیم. و در رابطه با تضمین هایش، اگر ما بگوییم که در اسناد ملی بین المللی بر علاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم در این رابطه صراحت داره و همچنان ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که هر کس به هر جرمی که متهم شده باشه بیگناه محسوب میشه الا زمانی که در یک دعوای عمومی که در آن تمامی تضمین های لازم برای دفاع از یک شخص تضمین شده باشه محکوم علیه قرار بگیره. ماده 25 قانون اساسی افغانستان در این رابطه صراحت داره که میگه برات ذمه حالت اصلی شخص است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته می شود.
درست. خب خانم گیروال بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر شما هم
شد. شنونده عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته. تا هفته بعد شما را به الله پاک می سپارم.
در امتداد لحظه ها برنامه